لاسرسی نه لري. نو بنا دغه قوانین د انسان او شخصي فرد ضمانتونه دي چې په قوانینو کې راغلي زموږ اساسي ملي او په نړیواله کچه باندې دغه ضمانتونه دي او شخصي او فردي د ازادیو په هکله باندې ذکر سوي دي.
سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه بیشتر برایتان در مورد حمله مرگبار امروز در کابل میگیم. در این حمله در منطقه وزیر محمد اکبر خان ده‌ها تن کشته شده و صدها تن دیگر زخم برداشتند. این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان را بشنوید که احمد حنایش پیشکش میکند.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل 80 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله انتحاری در شهر کابل را وحشیانه خوانده و محکوم کرده است و مقامات حکومتی ولایت میدان وردک میگویند نیروهای امنیتی حملات مخالفین مصالح دولت در ولسوالی جلویز این ولایت را عقب زدند. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله انتحاری در شهر کابل 80 تن کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت تا حالا 80 جسد و 350 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده اند و به گفته وی تعداد تلفات در حال افزایش است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله میگوید تحقیقات آغاز شده است تا روشن شود که هدف حمله کی بوده است. انفجار 8:30 صبح امروز در ساحه سرک ابدی وزیر اکبر خان کابل رخ داد که گفته شده است که این انفجار ذریعه موتر تانکر صورت گرفته است. گفته می شود در گزارش ها و رسانه ها آمده است که مسئولیت این حمله را داعش به عهده گرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی حمله انتحاری در شهر کابل را وحشیانه خوانده و محکوم کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است گروه های تروریستی که زیر نام اسلام دست به جنایت می زنند از اسلام بی خبرند. در اعلامیه از کشورهای اسلامی خواسته شده است که حمایت هایشان را بر ضد تروریسم بیشتر سازند. در این حال وزارت خارجه روسیه، وزارت خارجه پاکستان، ماموریت حمایت قاطع و صدر اعظم هند این حمله را در کابل تقبیه کردند. نریندرا مودی صدر اعظم هند گفته است برای مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان قرار دارد و کسانی که از تروریسم حمایت می کنند باید شکست بخورند. ماموریت حمایت قاطع با نشر اعلامیه از عملکرد نیروهای امنیتی به خاطر رسیدگی به قربانیان حادثه ستایش کرده است. مقامات حکومتی ولایت میدان وردک میگویند نیروهای امنیتی حملات مخالفین مصالح دولت در ولسوالی جلریز این ولایت را عقب زدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی این ولایت در رادیو آزادی گفت حملات مخالفین صبح امروز بر پست‌های امنیتی آغاز شده و درگیری ها تا حال ادامه دارد. به گفته وی تا حالا 3 تن از طالبان و 1 سرباز پلیس کشته شده و 3 تن از نیروهای پلیس زخم برداشتند. طالبان مصالح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان برای پنجمین روز پیهم آتش سوزی ادامه دارد. شماری از باشندگان محل میگویند در این رویداد جنگلات صدها جریب زمین به اثر آتش سوزی از بین رفته، اما حکومت برای جلوگیری از آن هیچ اقدامی نکرده است. در این حال حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که به دلیل نبود امکانات خاموش سوزی آتش نمیتوانند جلوی آن را بگیرند. در ولایت نورستان هزاران جریب زمین از درختان وحشی، جلغوزه، بلوط، ارچه و سایر درختان جنگلات وجود دارد. در این مورد وزارت داخله میگوید ریاست عمومی مبارزه با حوادث این وزارت تلاش دارد تا آتش سوزی جنگلات نورستان را خاموش سازد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم احمد جعفر احمدی با شماست.
رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع روسیه می گوید یک کشتی و یک تحت البحری روسیه در بحیره مدیترانه 4 راکت کروز را شلیک کردند و اهداف و تجهیزات گروه دولت اسلامی را در نزدیکی شهر پالمیرای سوریه هدف قرار دادند. به گفته وزارت دفاع روسیه، این کشور ایالات متحده آمریکا، ترکیه و اسرائیل را پیش از شلیک کردن این راکت ها در جریان پلانهایش قرار داده بود، در حالی که روسیه، ایالات متحده آمریکا و ترکیه علیه گروه داعش می جنگند. مسکو در جنگ سوریه از نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند و واشنگتن و انقره هم از شورشیان دیگر پشتیبانی می کند. روسیه در سپتامبر 2015 کمپاین بمباران و حمله های راکتی در سوریه را آغاز کرد. این اقدام به جلوگیری از شکست بالقوه اسد کمک کرد و سبب شد تا در قدرت باقی بماند. مقام های غربی در گذشته گفتند که در بسیاری از حمله های روسی مخالفان اسد هدف قرار گرفتند تا جنگجویان داعش. انتظار می رود الکساندر ووچیچ رئیس جمهور منتخب سربیا امروز حلف وفاداری یاد کند. این در حال است که 2 مظاهره سوی گروه های مخالف سیاسی علیه مراسم تحلیف او سازماندهی شده است. ووچیچ 47 ساله چاشت امروز به وقت محل سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و جانشین تومیسلاف نیکولیچ می شود. اعتراض‌های زیر نام علیه دیکتاتوری که سوی اکثریت اعضای اپوزیسیون و رهبران آنان حمایت می شود، پیش از برگزاری مراسم تحلیف در مقابل پارلمان سربیا در بلگراد، پایتخت این کشور، را اندازی خواهد شد. راه پیمایی دومی اواخر امروز علیه ووچیچ حوالی ساعت 6 به وقت محل برگزار می شود. سربیا از زمان پیروزی ووچیچ در اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور شاهد 10 اعتراض مسالمت آمیز بوده. معترضان میگویند در این انتخابات بی‌نظمی‌های زیاد به شمول سرکوب رسانه‌ها، ارعاب رای دهندگان و رشوه وجود داشته است. 10 تن امروز در تبلیسی پایتخت گرجستان مظاهره کردند. معترضان در اعتراض به آنچه اختطاف و بازگشتاندن جبری افکان مکستلی، ژورنالیست تحقیقی آذربایجان، به باکو خوانده شده دست به تظاهرات زدند. معترضان پوسترهایی را حمل می کردند که در آن به زبانهای گرجستانی و انگلیسی آزادی برای افکان مکستلی نوشته شده بود. همچنان در پوسترهای دیگر شعارهای به چشم می‌خورد که در آن از حکومت گرجستان خواسته شده تا در این مورد اقدام کند. و رهبر جمهوری چچن روسیه دیروز از رهبران فرانسه و جرمنی دعوت کرد که وارد این منطقه شوند تا مشخص بسازند که گزارش‌ها در مورد شکنجه و قتل افراد همجنسگرا درست است یا نه. رمضان قدیروف از طریق صفحات اجتماعی رهبران اروپا را با اتکا به معلومات نادرست گزارش‌های خبری متهم کرده و گفته است از دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از این منطقه استقبال می‌کنند. رسانه‌های زیاد از ماه اپریل به این سو گزارش دادند که مردان همجنسگرا در چچن دستگیر، شکنجه و از سوی پلیس کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ 26 می در یک گزارش بسیاری از این گزارش ها را تایید کرده بود. مکرون به روز دوشنبه پس از مذاکراتش با رئیس جمهور روسیه گفت که این گزارش ها را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. بیشتر مطالب برنامه حاضر رادیو آزادی به حمله مرگبار امروز در کابل اختصاص یافته است. این هم فهرست از داشته های این برنامه. یک حمله موتربم در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شماری از کارمندان برخی از رسانه‌ها نیز در این حمله کشته و زخمی شدند.
تعداد 15 تن از همکاران رسانه‌ای ما، یعنی 14 تن از همکاران رسانه‌ای ما آسیب دیدن، زخمی شدن و 2 تن از همکاران رسانه‌ای ما شهید شدن.
برخی از تحلیلگران میگویند که این حمله در محله مهم و عمدتاً دیپلماتیک پایتخت ضعف نهادهای استخباراتی و امنیتی را نشان می‌دهد.
که این تا اندازه آخر بی‌کفایتی نیروهای افغانستان را نشان می‌دهد.
افغان‌ها در مورد این حمله چی میگویند؟
اگر حمله انتحاری که در جنبش روشنایی شده بود، اگر این را دقیق اگر جدی میگیرد تحقیق درست میشد، این حمله ها صورت نمیگرفت. امروز مردم کابل در داخل خون میغلطد.
حمله امروز کابل عکس‌العمل های بین المللی را نیز به همراه داشته و به شدت محکوم شده است. سایر مطالب را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم می کند. صبح امروز یک حمله مرگبار در کابل صورت گرفت. به اساس گزارش ها مواد انفجاری در یک تانکر فاضلاب جاسازی شده بود. به گفته مقامات در این حمله دهاتن کشته شده و صدها نفر دیگر زخم برداشتند. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای پارسا سلام، جزئیات تازه در مورد این حمله چی هست؟ آیا مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده گرفته؟
تازه ترین گزارش ها می رسانه که به این حمله را مسئولیتش گروه داعش بردوش گرفته. برخی رسانه ها به نشر کردن به این گزارش را و همچنان ای که داعش در صحبت با شبکه الجزیره مسئولیت این رویداد را بردوش گرفته و اما طالبان مسئولیت این رویداد را بردوش نگرفتن و گفتن که به اونا هیچ ربطی نداره این حمله. و آخرین جزئیات می رسانه که حدوداً 90 تن کشته شده در این حمله و نزدیک به 400 تن دیگر زخم برداشتند. اینی تا دقایق پیش هم جاده مسدود بود و نیروهای امنیتی محل رویداد را مسدود کرده بودند و بررسی ها را آغاز کردند در این مورد که چگونه این حمله صورت گرفته.
بله آقای پارسا، با تشکر از شما. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. به اساس گزارش ها در حمله امروز در کابل شماری از کارمندان برخی از رسانه ها نیز کشته و زخمی شدند. صابر فهیم مسئول دیدبان رسانه های دفتر نی برادیو آزادی در این مورد گفت:
در خیصه نما قسمی که شما گفتیم در کنار تعداد زیادی از هموطنان ما و همشهریان ما در کابل، امروز به تعداد 15 تن از همکاران رسانه ما، یعنی 14 تن از همکاران رسانه ما آسیب دیدن، زخمی شدن و 2 تن از همکاران رسانه ما شهید شدن. در این جریان مثلا یک راننده که میخواست خبرنگار تلویزیون و یا کارمند تلویزیون بی سی را انتقال بده از مسیر میگذشت، یا حادثه در رویداد تروریستی شهید شده، و یک کارمند تلویزیون طلوع که در بخش آیتی و تکنولوژی معلوماتی کار میکرد او هم جان خود از دست داده و شهید شده. 5 خبرنگار از تلویزیون یا تلویزیون و رادیوی بی بی سی زخمی شده. 4 کارمند تلویزیون طلوع زخمی شده. 3 کارمند تلویزیون یک سطحی زخمی شده، چون حادثه در نزدیکی تلویزیون یک بوده با اثر ریختن شیشه ها و سقف اتاق جراحات سطحی برداشتن که امیدوار هستیم زود شفا بیابند.
برخورد مسئولان امنیتی در محل رویداد امروز در کابل با خبرنگاران چگونه بوده؟ شما اطلاعات دریافت کردین؟
محل رویداد بودیم ما و آقای سلواتگر رئیس دفتر نیو، همچنان یکی از دوستای دیگه ما که پیشوری ما دیدیم که شمار زیاده از همکاران ما، یک حداقل 2-3 خبرنگار را دیدیم که در محل رویداد مورد خشونت پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند و
بله تشکر
هم کمدن و عذرخواهی کردند.
صابر فهیم مسئول دیدبان رسانه های دفتر نه یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حمله مرگبار امروز در کابل عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی را نیز به دنبال داشته است. ریاست جمهوری افغانستان ضمن محکوم نمودن حمله امروز گفته است تروریستان با شعار اسلام دست به کشتار بی‌رحمانه مردم می‌زنند. ناتو گفته است این حمله نمایانگر بی‌اعتنایی کامل به غیر نظامیان و طبیعت وحشی دشمنی است که مردم افغانستان با آن مواجهند. صدر اعظم هند گفته است کشورش در مبارزه علیه تروریسم در کنار مردم افغانستان است. سفارت امریکا در کابل گفته این حمله نماینده مخالفت با رویای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان است. ایران گفته است حملات تروریستی در هر جا و به هر بهانه و شکلی که باشند اعمال شرم‌آور بوده و باید محکوم شوند. زرغونه منگل همین حالا در استدیو است و جزئیات بیشتر را در رابطه به عکس‌العمل‌های بین‌المللی از وی می‌شنویم.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه حمله تروریستی امروز در کابل را جنایت بزرگ عنوان کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است که گروه های تروریستی که با شعار اسلام دست به کشتار بی‌رحمانه مردم و جنایت جنگی می زنند هیچ فهمی از آموزه های دینی ندارند. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی حمله امروز را شدیداً محکوم کرده و گفته است که تروریستان حتی در ماه مبارک رمضان که ماه خیر و برکت و عبادت است از کشتار مردم بیگناه ما دست نمی بردارند. ریاست اجرایی افغانستان هم با نشر اعلامیه حمله امروز را محکوم نموده و نوشته که طالبان و تروریست های منفور چهره شیطانی و غیر اسلامی خود را به نمایش گذاشتند و در ماه رمضان باعث شهادت تعداد زیادی از هموطنان ما شدند. طالبان با نشر اعلامیه دست داشتن در این حمله را رد نمودند و آن را محکوم کردند. در ادامه عکس‌العمل ها به انفجار خونین امروز در کابل، ماموریت ناتو در افغانستان در اعلامیه گفته است این حمله نماینگر بی‌اعتنایی کامل به غیر نظامیان و طبیعت وحشی دشمن است که مردم افغانستان با آن مواجهند. در اعلامیه ناتو همچنان آمده است که این حمله همچنان ریاکاری دشمنان را نشان می‌دهد که ادعا دارند تنها نیروهای امنیتی افغان و خارجی را هدف قرار می‌دهند، ولی با آن هم آنها به قتل مردم بیگناه ادامه می‌دهند. اعلامیه ناتو همچنان گفته است ما شجاعت قوای امنیتی افغان، مخصوصاً پلیس افغان و کسانی را می‌ستاییم که در نخستین لحظات به کمک به آسیب دیدگان این حادثه شتافتند. قبل از این سرمنشی ناتو ینس ستولتنبرگ حمله کابل را محکوم نموده و آن را وحشتبار خواند. آقای ستولتنبرگ در یک پیغام در صفحه تویترش همدردیش را با کسان ابراز داشت که از این حادثه متضرر شدند. به گفته ستولتنبرگ ناتو در مبارزه بر ضد تروریسم در کنار افغانستان است. نارندرا مودی صدر اعظم هند ساعت پیش در صفحه تویتر خود نوشته بود که هند در مبارزه بر ضد همه اشکال تروریسم در کنار افغانستان خواهد ایستاد. به نوشته آقای مودی، قوه‌های حامی تروریسم باید سرکوب شوند. منپرید واهرا سفیر هند در کابل گفته است این انفجار در 100 متری سفارت هند در کابل رخ داد، ولی تمام کارمندان این سفارت در امنند. ولی این انفجار خیلی بزرگ بود. ساختمان های نزدیک به شمول ساختمان سفارت هند تخریب شدند و شیشه ها شکستند و بعضی دروازه ها از چوکات برآمدند. پاکستان نیز این حمله را محکوم نموده و در اعلامیه گفته است این حمله تروریستی را که باعث مرگ و جراحت شمار زیاد شده است تقبیه می کنیم. ما در این لحظه غم و اندوه با برادران افغان خود هستیم. سفارت امریکا در کابل با نشر اعلامیه ضمن محکوم کردن این حمله گفته است این حمله وحشیانه و شرم‌آور نشان دهنده آن است که تروریستان به زندگی انسان‌ها ارزش قائل نیستند و مخالفت آنها را با رویای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان نشان می‌دهد. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین‌الملل نیز حمله خونین امروز در کابل را محکوم نموده، آن را خشونت‌بار خوانده و گفته است این حمله یادآوری دردناک از این واقعیت تلخ است که مردم افغانستان قربانی خشونت‌های عمدی می‌شوند و حکومت در حفاظت آنها ناکام است. وزارت خارجه ایران نیز حمله امروز در کابل را محکوم کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید کشورش در حالات دشوار در کنار همسایه خود افغانستان خواهد ایستاد. به گفته قاسمی حملات تروریستی در هر جایی که باشند و به هر بهانه و شکلی که صورت گیرند اعمال شرم‌آور بوده و باید محکوم گردند. وزارت خارجه چین نیز این حمله را محکوم کرده است. هوا چونگینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز به خبرنگاران در بیجینگ گفت کشورش این حمله را با الفاظ شدید محکوم می کند و همدردیش را با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز می دارد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفت بخشی از ساختمان سفارت این کشور در افغانستان در اثر انفجار امروز تخریب شده است ولی به کارمندان آن آسیب نرسیده است. سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی در صفحه تویتر خود نوشته است که چند کارمند سفارت جرمنی در کابل در این حادثه زخمی شدند و یک گارد افغان این سفارت کشته شده است. وزیر خارجه جرمنی نوشته است که این حمله به کسان آسیب رسانید که برای آینده بهتر افغانستان در آنجا کار می کنند. ژاپن و ترکیه گفتند بخش‌های از ساختمان‌های سفارتخانه‌هایشان تخریب شده ولی به کارمندانشان آسیب نرسیده است.
با تشکر از زرغونه منگل از عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی در رابطه به حمله مرگبار امروز در کابل از رادیو آزادی شنیدید. امروز کابل شاهد یک انفجار نیرومند بود. به اساس گزارش‌ها مواد انفجاری در یک تانکر فاضلاب جاسازی شده بود. در این حمله در منطقه وزیر محمد اکبرخان ده تن کشته شده و صدها تن دیگر زخم برداشتند. همین حالا جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی از کابل در خط تلفن با ماست. آقای کوهستانی سلام، به برنامه خوش آمدین. دفتر رئیس استخبارات ملی آمریکا در گزارش 11 می گفته بود وضعیت کلی در افغانستان احتمالاً رو به وخامت خواهد نهاد. امروز کابل شاهد انفجار مهیب و نیرومند بود. تحلیل شما از وضعیت چیست؟ این نشان دهنده چی می باشد؟
به نام یاد خدای بزرگ و با عرض سلام به شنونده ها، با تسلیت به خانواده های حادثه امروز. البته امو گونه که شما بهتر میدانین که ما متاسفانه در سال 96 کشور ما بیشتر از سال 95 و سالهای پیشتر به سمت بی‌ثباتی و ناامنی بیشتر به پیش میره و به نحو حمایت دولت ها از گروه های تروریستی در افغانستان رنگ رسمی تر پیدا میکنه. طالبان مورد حمایت مسکو و تهران و برخی کشورها هستند، همچنان که داعش شما میدانید در این اواخر از نشست تیارات هلیکوپتر در مناطق تحت کنترل طالبان و داعش که یک مقدار زمزمه هاش بیشتر به گوش رسیده و مردم نگران هستند. به نحو تقابل قدرت ها، سازمان های استخباراتی و دولت ها برای تحفظ منافع خودشان یا جنگ بیرون مرزی دولت ها در جغرافیای افغانستان افزایش پیدا کرده و این باعث شده که با استفاده از این رقابت ها و ضعف حکومت داری در افغانستان طالبان جغرافیای بیشتری را کنترل بکنند، شبکه های داعش بتانند به شکل رسمی در بخش های مختلف افغانستان پرچم بلند بکنند و متاسفانه کشور به سمت یک بحران بسیار شدید و نگران کننده را پیش میره. نهادهای امنیتی، رهبران حکومت چندان اقدامات جدی لازمی وضعیت موجود افغانستان از روی دست نمیگیرند. ساختارهای قدرت سیاسی مخصوصا در نهادهای امنیتی بر اساس مناسبات، روابط، ساختارهای قومی زبانی شکل گرفته که کمتر میتونه پاسخگوی وضعیت امنیتی افغانستان باشه. اختلافات در دستگاه‌های حکومتی بیشتر است.
آقای کوهستانی، شما گفتین که با مذرت که اقدامات لازم امنیتی از سوی حکومت روی دست گرفتن نشده، مشخصا به چی گونه اقدامات امنیتی و تدابیر امنیتی نیاز است؟
میخواستم به این اشاره بکنم که متاسفانه ما تا بیشتر از 10 سال اخیر به طور متداوم مورد حملات انتحاری شهر کابل، کلانشهرهای افغانستان، پادگاه‌های دولتی، مقر سازمان‌های بین المللی که در افغانستان هستند یا نهادهای بین المللی مورد حمله قرار گرفته است و ما تا حال نتوانستیم به مراکز سازماندهی و محلات تجمع دشمن که برای اجرای از این عملیات ها صورت میگیره، سازماندهی صورت میگیره، تمویل میشن، آموزش میشن، ما نفوذ بکنیم و جلوی زیرد یخل تا 10 سال ببندیم یا تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم. ما موفق نبودیم. این بزرگترین ناکامی به دولت افغانستان، جامعه بین المللی، نهادهای استخباراتی که در حمایت دولت افغانستان کار میکنن است که نتانستن درون لایه های شبکه اقانی را رهبرهای طالب و محلات سازماندهی زیر یا سازمان های استخبارات منطقه‌ای که در این حوزه نفوذ دارن کار تخریبی میکنن جلوش بگیرن، نفوذ بکنن، اقداماتی انجام بدن که مانع چون این تراژدی های بزرگ شود.
کوهستانی صاحب،
بزرگترین شکست است.
بله، تشکر. کوهستانی صاحب، رایزنی ها در مورد اعزام چند هزار سرباز اضافی بین المللی به افغانستان ادامه دارد. فکر میکنید اگر عساکر بیشتر بین المللی به افغانستان اعزام شوند، وضعیت امنیتی تغییر خواهد کرد؟
من میخواستم که ایره اذعان بکنم که اول باید ضرور است که ما در نهادهای امنیتی افغانستان اصلاحات عمیق سازنده را به اساس تخصص، به اساس شایستگی، به اساس تجربه، به اساس لیاقت، به اساس دین وطن پرستی و تعهد به کشور به وجود بیاریم. اگر ما چنین اقدامات اصلاحاتی عمیق را در نهادهای امنیتی افغانستان، در استخبارات، در وزارت داخله و دفاع عملی نکنیم، ولو 100,000 نیروی خارجی را در افغانستان بیاریم، نمیتونن از سرزمین و حاکمیت استقلال ما به گونه شایسته دفاع بکنن. ما تجربه حضور قبلی نیروهای بین المللی را داشته ایم. هدف است که ما دولت افغانستان یک اراده قدرتمند برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی، مبارزه با شبکه‌های تروریستی را ندارند. ما نهادهای کشفی و استخباراتی متعدد داریم. ریاست عمومی امنیت ملی با واحدهای تحت امرش، وزارت امور داخله با نهادهای کشفی و استخباراتی تحت امرشان، وزارت دفاع، هزینه‌های مالی، قوای بشری لازم. ما چرا نمیتونیم جلو فاجعه بزرگی را، نه تنها این فاجعه اولوردی 209 شاهین، 400 بستر قبلا در شاشهی بالای قطعات رجال برجسته و سایر رویدادها را ببندیم. این نشاندهنده ضعف داخلی ماست که دشمن تانسته با استفاده از ابزارها و راهکارهایی را که داره در عمق ساختارهای ما نفوذ بکنه.
کوهستانی صاحب،
من خواهش میکنم، پیشبین هستم که دولت افغانستان اگر اقدام اصلاحاتی قدرتمند را در نهادها عملی نکنه، ما وضعیت بدتر هم در سایر کلان شهرها، هم در کابل، هم در ولسوالی ها داریم. یعنی دشمن میتونه پیشروی داشته باشه. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم، از وضعیت دفاعی، از وضعیت موجود، و بتانیم آلت تهاجمی را در برابر دشمن، در برابر مراکز اساسی دشمن، مراکز کجا سازماندهی صورت میگیره، تنبیل میشن، تجهیز میشن، آموزش میبینن و بعد داخل افغانستان یا در درون مرزهای ماستان عملیات انجام میتن.
کوهستانی صاحب، با این وصف، ببخشید حرف شما رو قطع میکنم، بسیار کوتاه اگر بگوین، با این وصف سرنوشت تلاشای صلح در افغانستان چگونه خواهد شد؟
من فکر میکنم که اگر ما نتانیم در جریان فعالیت محاربوی و وضعیت استخباراتی دشمن شکست نتیم، به هیچ وجه نمیتونیم در روی میز مذاکره و گفتگو حداقل سند برندگی به دست داشته باشیم. دشمن تشجیع شده است، شبکه‌های مختلف فعالیتشان آغاز کردن، هم داعش، هم حقانی، هم شبکه طالبا. به این لحاظ ما باید یک حالت تهاجمی قدرتمند را هم از نظر تبلیغاتی و روانی، هم از نظر فعالیت مروری متمرکز و همسو داشته باشیم.
با تشکر از شما.
من مجبور شوم افراد مسلح به میز مذاکره حاضر شوند.
با تشکر از شما. جاوید کوهستانی، آگاه مسائل سیاسی و امنیتی از کابل، با ما صحبت میکرد. ودیر صافی، یکی از تحلیلگران دیگر افغان، نیز به این باور است که حمله امروز در کابل ضعف نهادهای استخباراتی و امنیتی را نشان میدهد. آقای صافی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما متاسفانه براتون بگویم که این تا اندازه آخر بکفایتی نیروهای افغانستان را نشان میده. منطقه دیپلماتیک هست، وزارت خارجه هست، در پالوش ارگ هست، در پشتش اکادمی علوم هست و واجه هاییست که در اینجا باید هیچ کس تداخل کردنه تا از جمله دشمن مبارده خدر امنیت از این قائم باشه که یک کسی موتره که تانکر باز پر کرده باشن از مواد منفجره چطور میتونه در این داخل جواهرسه ارگانهای امنیتی ما چی دفاعی است، چی پلیسی و چی بلد. امنیت است، کلی به این مسئول هستن و نتانستن جلوگیری بکنن.
ودیر صافی، کارشناس افغان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
در بمبگذاری مرگبار امروز در کابل، به اساس گزارش خبرنگار ما در آنجا 90 تن کشته و نزدیک به 400 نفر دیگر هم زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در 8 حمله هوایی در ولایت‌های مختلف افغانستان 35 شورشی به شمول 6 عضو داعش کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید یک کشتی و یک تحت البحری روسیه در بحیره مدیترانه 4 راکت کروز را شلیک کردند و اهداف و تجهیزات داعش را در نزدیکی شهر پالمیرای سوریه هدف قرار دادند. ده ها تن امروز در تبلیسی پایتخت گرجستان مظاهره کردند. معترضان در اعتراض به آنچه اختطاف و بازگشتاندن جبریه افکان مکستلی، ژورنالیست تحقیقی آذربایجان، از گرجستان به باکو خوانده شده دست به تظاهرات زدند. و انتظار می رود الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور منتخب سربیا، امروز حلف وفاداری یاد کند. این در حالی است که 2 مظاهره از سوی گروه های مخالف سیاسی علیه مراسم تحلیف ووچیچ سازماندهی شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، آزادی رادیو .com آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی است. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی رویدادهای تازه اقتصادی را داریم که آرزو غیاسی پیشکش میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که به اساس توافق انجام شده با شرکت هوایی افغان، تجار این کشور اموال تجارتیشان را به وقت کم و قیمت ارزان به هندوستان انتقال خواهند داد. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز چهارشنبه طی نشستی در کابل گفت که 25% قیمت انتقال اموال تجارتی از راه دهلیز هوایی را تجار و 75% دیگر آن را حکومت می‌پردازد. به گفته آقای الکوزه، قیمتی را که تجار افغان قبلا از راه زمینی برای انتقال اموالشان می‌پرداختند، پس از این با همان قیمت ولی ساده‌تر اموالشان را از راه هوا به هندوستان منتقل خواهند کرد. مسئولین ریاست زراعت پروان می‌گویند که در سال جاری 16 تن تخم اصلاح شده گندم کاشته‌اند. عبدالقاهر ربانی، مسئول تقسیم تخم‌های اصلاح شده گندم این ریاست، به رادیو آزادی گفت که این تخم‌ها حاصلات خوبی خواهند داشت. وی گفت که توقع می‌رود تا حاصلات گندم در سال جاری در ولایت پروان بیشتر از 300 تن باشد. ربانی افزود که اکنون ریاست زراعت ولایت پروان تلاش دارد تا توسط سکتور خصوصی خدمات دیگر زراعتی را نیز انجام دهد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2250 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی. در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 76 افغانی، یک پوند انگلیسی 87 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شهر کابل امروز شاهد یک حمله مرگبار بود. حالا بیایید بشنویم که برخی از باشنده های پایتخت در مورد این حمله چی میگویند.
روح الله استم، یکی از باشندگان شجدرک. اینجا فامیل ما استم و صبحی که خواب بودیم که انفجار شد و که خستم انفجار را که دیدیم که طرف وزیر اکبر خان بود، خیلی جگرخون شدیم. پس اون که تلویزیون گرفتیم، زیاد مردم شهید شده بودن و زیاد مردم زخمی شده بودن و این کار بسیار غلط است. باید در ماه مبارک رمضان این تو کار انجام نتا. خیلی مردم این انفجار خفه کرده و خیلی انفجار کلان بود. در انفجار کردن، در زخمی کردن و کشتن، در یه چیز جور نمیشه، باید یکی دیگه بیشینه.
کل مردم در بدر خواب بسر شد، مردم دکانه خراب شد. ریاست جمهوری قرار در کندشنا و در یخ و یخچالا و چرب و پلا و چلا و میزنم. مردم خبر نیست که مردم چی میکنه اینجا. مردم در بدر کردیم روز.
برخی از باشنده های کابل در مورد حمله مرگبار امروز در کابل می گفتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست حقوق اساسی و بشری، با دنبال آن رهبران زن پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و بحث امروزی ما حق آزادی و فردی است. آقای آموزگار را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای آموزگار، میشه برای ما و شنونده ها بگوین که حق آزادی و امنیت فردی چگونه حق است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی خدمت شما عرض بکنیم که حق آزادی و امنیت شخصی یا امنیت فردی مانند سایر حقوق بشری یکی از حقوق مهم و بشری همه انسان ها و همه شهروندان افغانستان هست و این به این معناست که هر فرد حق داره که در پناه قانون، در پناه موازین حقوق بشر و اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به او ملحق شده، که آزاد باشه و امنیت داشته باشه، از آزادی و امنیت فردی به صورت شخصی و فردی بهره مند شوه، یعنی از هر گونه تهدید خودسرانه محفوظ باشه و در امان باشه. بنابراین هر گونه تهدید به صورت خودسرانه یا غیر خودسرانه، هر گونه تهدید ممنوع هست مطابق حق. البته در مواردی که اگر حق یا حق آزادی یک شخص سلب میشه، این موارد استثنایی هست که قبلا در قانون پیش بینی شده باشه که آزادی یک شخص به اصطلاح محدود میشه، که در مورد استثنایی که این البته در صورتی هست که قبلا در قانون تنفیذ شده باشه و تسجیل شده باشه و همچنین توسط مرجعی با صلاحیت که محکمه هست و این حکم صادر شده باشه. در این صورت هست که به صورت استثنایی حق آزادی یک شخص یک فرد محدود میشه و در غیر از اون دولت و همه شهروندان مکلف هستند که به حق آزادی و امنیت شخصی یا فردی همه شهروندان و همه افراد کشور احترام بکنن و او را محترم بشمارن. پس بنابراین حق آزادی و امنیت شخصی یک حق بشری هست و در هیچ حالتی محدود نمیشه، مگر اینکه در حالت استثنایی توسط مرجع با صلاحیت با حکم قانون این محدود شود.
بله، بسیار خوب. خب میشه بر ما بگوین که مصادق و یا نمونه های آزادی فردی کدام هن؟
بله، زمانی که ما از امنیت فردی به عنوان یک حق بشری صحبت میکنیم، در زیر مجموعه های حق امنیت فردی یا امنیت شخصی حقوقی مانند حق حیات، حق منع شکنجه، حق منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به محاکمه عادلانه و رعایت حریم خصوصی اینا جای میگیره یا قرار میگیره. امنیت فردی را زمانی که ما به عنوان یک حق مطرح میکنیم بیشتر در عرصه حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و آزادی ها قابل بحث هست، به خاطر از اینکه نه در عرصه اقتصادی و نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه فرهنگی و همچنین آزادی های انسان و یک شهروند نباید حراس وجود داشته باشه، نباید ترس وجود داشته باشه. یعنی یک فرد، یک شهروند نباید حراس داشته باشه که به خاطر مسائل اقتصادی خود، به خاطر مسائل افکار و عقاید سیاسی و بارهای سیاسی که وجود داره یا به خاطر اجرای مراسم فرهنگی خود او به اصطلاح ترس و حراسی داشته باشه و مورد بازداشت خود سرانه قرار بگیره. به اول لحاظ در زمینه های رفتار خود، در زمینه بیان خود، در زمینه سیاست و طرفدار چگونه سیاستی هست، در زمینه پیروی کدام مذهبی هست و یکی با کدام زبان تکلم میکنه و مربوط به کدام قومی هست، نباید یک فرد مورد تهدید قرار بگیره و در اون زمینه ترسی وجود داشته باشه، حراسی داشته باشه. به خاطر همه هست که دولت مکلف هست که در این زمینه از طریق قانون گذاری مورد حراس جرمنگاری بکنه. یعنی هر شهروند، هر فردی که به خاطر زبان و قوم و مذهب و به خاطر به اصطلاح گرایش های سیاسی و مذهبی که داره یا رفتاری که داره ترس و حراسی باید او پیش میه یا مورد بازداشت خودسرانه قرار میگیره، از او طریق دولت از طریق قانون و جرمنگاری که قبلا انجام داده باید شخصی که این حراس به وجود آورده او را مورد پیگرد قانونی قرار بده.
بله بسیار خوب. چی ضمانت هایی به خاطر حفظ حق امنیت فردی وجود دارد؟
از اونجایی که حق آزادی و امنیت فردی یکی از حقوق بشری همه شهروندان محسوب میشه، به اول لحاظ این حق هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی افغانستان، قوانین نافذی افغانستان خوشبختانه درج و تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده و مورد حفاظت و حمایت قرار گرفته. مثلا یکی از مواردی که ما میتونیم در اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان هم عضویت از اون اسناد داره ما میتونیم مثال بزنیم، ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان عضویت از این اعلامیه را داره، در اونجا حق آزادی و امنیت شخصی، حق هر فرد به عنوان حق هر فرد، حق هر شخص به رسمیت شناخته شده که نباید مورد تعرض قرار بگیره. و به همین شکل در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک از اسناد مهم دیگه حقوق بشر هست که افغانستان هم عضویت از اون داره و به اون ملحق شده، در ماده 9 از میثاق هم این حق به رسمیت شناخته شده، تسجیل شده و دولت ها مکلف به حفاظت و حمایت از حق شده. و در ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم که یک سند بین المللی هست، در اونجا هم یک سند حقوق بشری هست، در اونجا هم به رسمیت شناخته شده. و همین رقم در داخل افغانستان در ماده 24 قانون اساسی افغانستان آزادی را به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته قانون و دولت افغانستان. پس بنابراین دولت افغانستان مکلف هست که از آنجایی که هم آزادی و هم امنیت حقوق بشری شهروندان افغانستان محسوب میشه که در این اسناد ملی و بین المللی تسجیل شده و به رسمیت شناخته شده، این مورد حفاظت و مورد حمایت قرار بده.
درست. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق آزادی و امنیت فردی می باشد. مهمان ما آقای باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خب آقای آموزگار، یکی از نمونه های حق فردی حریم خصوصی است. میشه بگوین که حریم خصوصی چیست؟
حریم خصوصی را اگر ما تعریفی از این را بکنیم، میگیم که حوزه یا خلوت شخصی هست که هر فرد، هر شخص، هر طور خاص در اونجا زندگی بکنه و این باید مورد حمایت دولت قرار بگیره.
بله.
مثلا مصداقای حریم خصوصی را ما میتونیم به خاطر از اینکه واضح شوه از نوشته هایی که یک فرد مثلا پیش خود داره، نوشته های شخصی یک فرد، وسایل شخصی که در خانه هر فرد، هر شخص داره و ارتباطی که مثلا با یک شخص دیگه داره، ممکن است در مورد یک موضوع صحبت میکنه، در مورد یک موضوع بحث میکنه و همچنین در معرض دوربین مدار بسته نباید قرار داشته باشه و زمانی که در یک جای اگر دوربین مدار بسته یا دوربین مخفی در یک جای به اصطلاح یا کامراهایی که مخفی در یک جای نصب شده، اونجا باید علامه گذاری شود تا افراد به اصطلاح بفهمه و خبردار شود که اینجا دوربین مدار بسته هست و خود را تنظیم بکنه. و همین رقم مسکن اشخاص، اتاق خواب اشخاص، اتاق به اصطلاح که در اونجا زندگی میکنه افراد، بایکی که با خود داره، همه از اینا هم حریم خصوصی هست. به مخاطر زمانی که فرد وارد مسکن شخص میشه، وارد منزل شخص میشه، نباید بدون اجازه داخل شوه که یک موضوع قانونی هم هست خوشبختانه. مخابرات و مراسلات اشخاص، زمانی که ما تلفن میکنیم، مخابره میکنیم، زمانی که ما نامه میفرستیم و همچنین دارایی و یک شخص، پرونده پزشکی یک شخصی که مثلا کدام مریضی را یادم داره و پرونده استخدامی یک شخص در یک جای استخدام میشه، تفسیر ناروا از سخنان یک فرد، زمانی که فرد یک حرف را میگه و یک سخنرانی را در یک جای راه میکنه، یک آدم دیگه بیاید ایر مکم بگیره بگه که منظور شما چنین چیزی بود که من برداشت دارم، خود از این تعرض به حریم خصوصی هست. و همین رقم افشای موضوعات خانوادگی، زمانی که به یک اداره، یک شخص به اداره پلیس، به اداره امنیت، به یک اداره مدافع مثلا حقوق خانوادگی و به اصطلاح مسائل خانوادگی که در اونجا به اصطلاح ثبت میشه، اگر کسی میآیه یک موضوع خانوادگی رو در اونجا ثبت میکنه، اگر افشا میشه، در واقع تعرض به حریم خصوصی هست. تمام این موارد رو خدمت شما معرض کردیم، اینا مصادیق حریم خصوصی هستن، از طرف دولت باید مورد حمایت قرار بگیره و هیچ کسی احد حق نداره که در این حریم داخل شوه بدون اجازه فرد.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق آزادی و امنیت فردی با باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بحث کردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
رهبران زن،
شنوندگان رادیو آزادی سلام، من شاپور صابر و مهمان من از فاطمه جعفری. فاطمه جعفری در ولایت دایکندی متولد شده، مکتب را در دوران مهاجرت در ایران به پایان رسانده است. او بعد از فروپاشی حکومت طالبان همراه با خانواده خود به افغانستان برگشته است. خانم جعفری از پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات سند فراغت خود را به دست آورده و دو دوره است که به صفت نماینده مردم هرات در شورای ولایتی ایفای وظیفه می کند. او برابری زنان افغان در جامعه باورمند است و تأکید می کند که زنان آینده روشن در افغانستان دارند. بیایید جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید.
فاطمه جعفری سال 1361 در ولایت دایکندی به دنیا آمد. به دلیل جنگ هایی که بود مهاجر شد، به ایران رفت و دوره ابتدایی را با مشکلات خیلی زیاد، دوره متوسطه را و دوره لیسه را در کشور ایران سپری کرد با مشکلات خیلی خیلی زیادی، که یک روز امکان دسترسی به تحصیل وجود نداشت، یک روز خانواده با مشکل داشتن که چرا باید این دختر و اقوام دیگه، پدر مرد تحت فشار می‌گذاشتن که این دختر چرا باید یک دختر بگذاری که به مکتب بره. نتیجه همین شد که ما با مشکلات خیلی زیادی تانستم که سنف 12 را در ایران بخوانم و بعد چون باز امکان ادامه تحصیل به او اندازه وجود نداشت، حوادث 2001 اتفاق افتاد و ما خیلی با خوشحالی زیاد و با یک امید خیلی بزرگی وارد افغانستان شدیم سال 2003.
زمانی که بعد از مهاجرت از کشور ایران وارد افغانستان شدیم، رویای شما چی بود به عنوان یک خانم افغان؟ خانمایی که از افغانستان شدیدین با مشکلات زیاد زندگی سپری میکردن، فکر میکردین که شما هم انمی مسیر دنبال میکنید؟
من چون در افغانستان بزرگ نشده بودم تصوری هم نسبت به افغانستان نداشتم، فقط تصاویر خیلی مخشوشی بود که رسانه‌های ایرانی در اختیار ما قرار میدادن از افغانستان و سن سال من اجازه نمیداد که خیلی نگران باشم، اما مادر من و کسانی که بزرگتر بودن و تجربه زندگی کردن در افغانستان را داشتن خیلی نگران بودن از زندگی کردن در افغانستان. منتها چون سختی های مهاجرت را پشت سر گذاشته بودن، ترجیح میدادن که در همین کشور با سختی ها زندگی بکنن. بزرگترین آرزوی من در سال 2003 رفتن به دانشگاه بود. چون امکان رفتن به دانشگاه برای من وجود نداشت، بزرگترین آرزو و رویای من بود که ادامه تحصیل بودم. از این خاطر سال 2004 به کنکور سراسری شرکت کردم و قابلگی عالی هرات را قبول شدم و خیلی با اشتیاق رفتم و قابلگی عالی را خواندم.
خانم جعفری، در کشور مانند افغانستان اقشار مختلفی وجود دارند، دیدگاه‌ها و مفکوره‌های مختلفی وجود داره. برخی ها سخت باورمندن که زن هم میتونه با مانند مردا یک رهبر باشه، به یک محیط بزرگ کشور یک ولایت رهبری بکنه، اما برخی هنوزم به توانایی زنان باورمند نیستن. شما چی فکر میکنیم؟ آیا زن در جامعه افغانی میتونه یک رهبر باشه؟
100% میتونه. او کسانی که معتقد نیستن به توانایی یک زن به خاطر اینکه با یک زن توانا روبرو نشدن، او افرادی که با یک زن توانا روبرو شدن و مردم افغانستان همین روحیه را دارن که وقتی با یک زن توانا روبرو میشن احترام میکنن. این فقط در بین مثلا مردم هزاره در یک قسمتی از افغانستان نیست. شما در هلمند که شاید فکر کنید که مردم بسته‌تر دارن، اما او رهبران زن را در اونجا میبینید، از قندهار میبینید، خانم کوفی را از بدخشان میبینید، خانم بارکسی از یک ولایت دیگه میبینید. یعنی ای اول به اقوام مختلف ارتباطی نداره. همی که یک زن به این باور برسه که ما میتوانایی را داریم که کار را انجام بدم، مردان را هم میتونه خیلی زود متقاعد بکنه و همکاری و حمایت اونها را هم داشته باشه. من معتقد به این هستم که خانم ها باید اول تلاش بکنن که ظرفیتشان را افزایش بدن. بعد از اینکه ظرفیت را پیدا کردن، مطمئنا میتونن در همه جامعه افغانی هم جای خود باز کنن.
حالا فاطمه جعفری که دور دوم به عنوان نماینده مردم هرات در شورای ولایتی ایفا وظیفه میکنه، چقدر همو ویژگی های یک رهبر داره که در وجود یک زن نهفته؟
من تلاش میکنم که ویژگی ها رو در خود خوب پیدا بکنم و تقویت بکنم. میفهمم که خیلی نواقص را هم دارم در زندگی خود، ولی در تلاش من در 8 سال گذشته، از وقتی که به یاد میارم شاید در 17 18 سال گذشته، همین بوده که انکشاف دنیای توانایی ها و ظرفیت های خود. در 18 سال گذشته هیچ روزی نبوده که ما یا شاگرد نبوده باشم یا یک معلم نبوده باشم، و این خیلی مرا کمک کرده. در بعضی از صحنه ها فکر میکنم که ظرفیت های خوبی رو دارم، مثلا در قسمت قانع کردن دوستا و در واقع مجموعه‌ای که میخوایم همراه از اونا کار بکنم، در قسمت قانع کردن اونها، در قسمت ارائه یک دورنما نسبت به کاری که انجام میدن و یا برنامه‌ای که من دارم برای اونها، آدم موفق‌تری بودم و تونستم یک تعداد زیادی را قانع بکنم نسبت به توانایی که دارم، نسبت به دورنمایی که برای اونها ارائه میکنم، نسبت به کاری که امروز انجام میدم. فکر میکنم در این عرصه نقاط قوت خوبی دارم.
اگر به صورت فشرده به این اشاره بکنیم که یک رهبر باید چی ویژگی داشته باشه؟
اصلا رهبری یک فراینده که فرایند ایجاد انگیزه و شوق در یک مجموعه که میخواییم با اونها کار کنیم برای دستیابی، دست پیدا کردن به یک هدف. از این جهت من فکر میکنم که یک رهبر باید آدم باشه که پیشتر از خود خوره، میتونه پیشبینی بکنه و درست پیشبینی بکنه، شخصی باشه که میتونه انگیزه رو ایجاد بکنه در بین عالی، ممکنه زن باشه ممکنه مرد باشه، در همون اجتماع برای به دست آوردن او هدف. و شخصی باید باشه که بتونه علاوه بر انگیزه‌ای که به وجود میاره، اعتماد همو اطرافیان خود رو هم جلب بکنه. موفق ترین رهبرها در طول تاریخ رهبرایی بودن که تونستن انگیزه ایجاد بکنن، اعتماد ایجاد بکنن و پیش بینی بکنن آینده رو به درستی.
دقیقاً توقع بزرگی که از یک رهبر میره در اجتماعهای مختلف از جمله از افغانستان، بیشتر مردم به این باور هستن که باید یک رهبر یک تغییرات مثبت در زندگی، در کار و در دیگر وضعیت زندگی مردم ایجاد بکنه. حالا شما به عنوان یک کسی که بنوی برای موکلین خود رهبر هستین، وقتی شما رو گزینش کردن در دو دوره انتخابات شورای ولایتی، حتما باور داشتن به شما چی تغییرات ایجاد کردین؟ و اگر به این نکته اشاره بکنین که بازم اشاره میکنم برخی بیشتر تلاش بری میکنن، میگن در جامعه افغانی باید بیشتر نگاه ها و توجهات برای زنان بود، به خاطر که زنان در سالیان گذشته به نوعی محروم بودن و حالا هم شماره هستن که محروم هستن. شما به عنوان نماینده مردم، موکلین شما مردان هم هستن، زنان هم هستن، نقشار مختلف، توجه شما دقیقاً به زنان بیشتر است؟
مسلما توجه ما از خاطر خانم هستم زیادتر هست نسبت به خانم ها، چون درک میکنم اگر یک خانم یک مشکل را در یک مردم بگویه به من هم بگویم، فکر میکنم نگاه من متفاوت تر نسبت به نگاهی که یک مرد داره. اما من شخصا باور دارم که محدودیت ها محور اصلی پیشرفت ها هستن. یعنی اگر زنان فقط به این عنوان که بگویند محدودیت وجود داره به خاطر همین ما معذور هستیم و معاف هستیم از اینکه پیروز شویم، از اینکه در جاهای بالاتر برسیم، من فکر میکنم این جفا در حق خودشانه. این باید دیدگاه باید تغییر بکنه. محدودیت ها محور اصلی پیشرفت ها هستن. یعنی محدودیت ها میتونن که ما را قوی تر بکنن. انگلیسی ها میگن که هر چیزی که ما را نکشه قوی تر میسازه. اگر به همین باور برسیم مسلما میتونه که
اون توقعی که میره از یک رهبر که باید
اما توقعی که در واقع از یک رهبر خانوم حداقل میره همین هست که همین آینده نگری را داشته باشه و تلاش بکنه که همین مردم را در مسیر درست هدایت بکنه. این مسیر درست همیشه احساساتی عمل کردن و احساساتی تصمیم گرفتن نیست، در صورتی که رهبران مرد معمولا انظمی جنبه زیادترین استفاده را میکنن و سوار بر احساسات مردم شده سعی میکنن که مردم را به یک مسیر هدایت بکنن. اون مسیر گاهی به نفع مردمه و گاهی هم به نفع اشخاصه، به نفع اونمو کسانی که ادعای رهبری میکنن. اما تلاش ما در 8 سال گذشته همی بوده که بدور از احساسات عقلانیت را پیش بکنیم و تصمیم هایی که ما در 8 سال گذشته گرفتیم در کوتاه مدت همیشه با معمولا با انتقاد مواجه بوده. ای که خو یک عده دیگه هم آمدن احساسات مردم را تحریک کردن که اینی جعفری اشتباه میکنه، اما در بلند مدت همین مردم به می باور رسیدن که اینی جعفری تونسته که در دشواری ها تصمیمات درست بگیره.
چند مورد از این تلاش هایی که شما انجام دادین به عنوان نماینده مردم، به عنوان یک خانم برای خانم ها برجسته بسازن؟
سال 2009 وقتی من در انتخابات شرکت کردم، چسباندن عکس یک زن در چهار طرف در و دیوار یک زن جوان کار پسندیده نبود و خیلی ها از جمله شاید نزدیکا و اطرافیان و حتی اقوام ما انتقاداتی را داشتن که چرا یک زن جوان سال 2009 ما 27-28 ساله بیشتر نبودم عکس ازی باید در چهار طرف دیوار باشه؟ چرا باید یک زن جوان به دلیل اینی ارزش های اسلامی که وجود داره و اینی عرف عنانات که وجود داره بره در قریه مرد دارم ببینه، زنها رو ببینه، سخنرانی بکنه؟ برای ما در سال 2009 در سال 2009 بیرون شدن زنها کار جالبی نبود، اما ما از خانوم ها در سال 2009 در انتخابات خواهش کردم که برای یک دوره بیاین و از یک زن حمایت کنید. این زنها گفتن که ما یک رأی داریم، این یک رأی ما نمیتونه تو رو پیروز بکنه، نمیتونه باعث شکست بشه. چون من فهمیدم که اینا باور ندارن، از اونها خواهش کردم که برای یک روز برای یک ساعت مشخص در یک سرک بیرون شوند. در سال 2009 بیشتر از 2-3 هزار نفر زن در جبرئیل در سرک اصلی بیرون شدند و بعضی از اونها یک پلاکارت هم داشتن که ما از جعفری حمایت میکنیم. این باعث شد که همین زنها تا دیروز فکر میکردن که ما یک نفر می یک نفر رای هم کسی نمیتونه حمایت بکنه، ولی اون روز وقتی در سرک اومدن اینا فهمیدن که اصلا لازم نیست که هیچ مرد دیگه از یک زن حمایت بکنه. اینمی اندازه‌ای که ما در سرک هستیم اینمی نام که رای بدیم کفایت میکنه. و همین باوری که زنها میتونن باعث تغییرات شون، از خود نماینده داشته باشن، از خود اقتدای داشته باشن، من فکر میکنم که در سال 2009 خیلی قوی تر برای اونها باور شد.
آینده زنان افغان در شرایط کنونی افغانستان چطور میبینیم؟
ما آینده روشنی میبینیم. همین که ما امروز با آزادی کامل ششتم در این چوکی و صحبت میکنیم که حق زنها به درستی به اونها داده نشده، نگاه تبعیض‌آمیز با آزادی بدون اینکه نگرانی داشته باشن نسبت به فیدبک های بعدی انمی، یعنی ما در جایگاه مطمئنی فعلا هستیم. در خیلی از کشورهای همسایه ما همین لحظه همین آزادی وجود نداره که نسبت به حقوق زن و در واقع مزایایی که یک زن باید داشته باشه به عنوان یک شهروند صحبت بکنه. از این جهت من فکر میکنم که 15 سال گذشته 15 سال با فراز و نشیب بوده برای زنان افغانستان، اما ما مسیر را در واقع مسیر مطمئن و مسیر درستی را طی کردیم. یک تعداد زنان از این شرایط استفاده کردن و درست استفاده کردن، توانستن توانایی های خود را تبارز بدن، توانستن که ظرفیت های خود را بسازن. یک عده دیگه هم بدلایل مختلف که وجود داشته و در تمام کشورها وجود داره فقط تانستن که باشن اونجی. و نتونستن که استفاده بکنن. اما در مجموع ما در مسیر درست قرار داریم. مسیر پرچالش روبروی ما هست، مشکلات امنیتی که وجود داره، اما من فکر میکنم که این مسیر، این آینده روشنی هست. ما بارها گفتیم که یک تغییر و یک تحول در سال 2001 اتفاق افتاد با آمدن نیروهای بین المللی به افغانستان، اما یک تحول بزرگ دیگه 5 سال دیگه به وقوع خواهد پیوست. وقتی که زنان تحصیل کرده و متخصص افغان که در دانشگاه‌های مختلف بیرون از کشور رفتند و تحصیل کردند به افغانستان برگردند، او زمان هست که انمی قشر تحصیل کرده، انمی قشر باسواد میتونه که تغییرات اساسی تر و بنیادی تری را به وجود بیاره. در 10 سال گذشته ما تازه تانستیم زنها را از لیسه بفرستیم به دانشگاه، یک تعداد از نها تانستن که از این فرصت ها استفاده کنند برن به دانشگاه خارج از کشور. اما تغییر اساسی زمانی به وجود خواهد آمد که انمی قشر متخصص و تحصیل کرده برگردن به افغانستان. مردم افغانستان هم به این توانایی و این درایت رسیدن که بعد از این در انتخاب های خود با دقت بیشتری انتخاب بکنند و عالی توقعات مردم افغانستان افزایش پیدا کرده. عالی دیگه، یک زن با هر سوادی نمیتونه بره و از مردم توقع داشته باشه که او را حمایت کنه و به او رأی بده تا او نماینده شود در شورای ولایتی، بله، یا در پارلمان. عالی، توقع مردم بالا رفته، توقع تغییر کرده و نگرش مردم افغانستان در مجموع تغییر کرده. 10 سال پیش این حق نبود که یک دختر بگه که ما حق داریم به مکتب بروم، ولی امروز ایره یک خانواده در هلمند هم حق میشماره، یک خانواده در هرات هم ایره حق قبول داره، یک خانواده در بامیان و دایکندی هم حق میدونه. ای یعنی نگاه ها تغییر کرده نسبت به جایگاه زنان، نسبت به حقوق زنان، و ما آینده رو روشن میبینیم.
Thank you.